بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در غسل جنابت بود که مرحوم سید فرمود قصد وجه لازم نیست و در ضمن کلماتش فرمود در آخر بحثش که اگر شک کرده است وقت داخل شده است که بشود واجب غیری، یا وقت داخل نشده است که بشود مستحب نفسی یا مستحب غیری. قبل از وقت مستحب غیری هم است دیگه، للطهاره، لقرائت القرآن، لذکر الله. فرمود اگر شک داشت یکفی، کفایت میکنه که به قصد قربت بیاره. قسل میکنم قربت لله، چون خدا دوست داره دی. حالا واجب نفسی هم باشه دوست داره، واجب غیری هم باشه دوست. فرمود یکفی که قسل را به قصد قربت بیاره. این فرمایش درسته، اینو میخوایم اضافه بکنیم، کفایت میکند که به قصد قربت بیارد، ولیکن میتوندم بنابر استحباب نفسی، میتوندم به قصد استحباب نفسی بیاره، چون شک داره وقت داخل شده یا نه. استصحاب میگه وقت داخل نشده، قسل به استحباب نفسیش باقیه. بنا دیگه، سید قبول کرده استحباب نفسی را. نه، میگه یکفی به قصد قربت بیاره. نه، میگه به قصد قربت بیاره. چی عبارتش؟ چون استحباب نفسی داره میتونه به قصد قربت بیاره، نه که به قصد استحباب بیاره. اصلا شک کرد، برای همین آورده، میگه وقتی شک داره، قبلش میگه به قصد استحباب وجوب، حالا میگه اگر شک داره وقت داخل شده یا نه به قصد قربت بیاره. حالا یا واجب یا مستحب نفسیه یا مستحب غیریک، بالاخره قربیه میشه بیاره دش دیگه. نه، ما میگیم اگر شک داشت یک فی به قصد قربت بیاره و میتواند به قصد استحباب نفسی اصلا بیاره، چون استصحاب میگن از وقت داخل نشده، هنوز وضو وجوب غیری پیدا نکرد. این یک کلمه که باقی مونده بود. یک کلمه دیگه هم حالا اشارش بد نیست. یک کلمه دیگه ای که باقی مونده اینه که خب ظاهر کلام سید و کلام دیگران اینه که اگر وقت داخل شد وضو را به قصد وجوب غیری باید بیارد و همین برای حصول قربت کفایت میکنه. ظاهر کلام سید و دیگران اینه که امر غیری مثل امر نفسی قبل الوقت مقربه. این فرمایش فرمایش متینیه. قربی شدن عمل به اینه که عمل را ما به یه جوری مستند به خدا بکنیم، داعی ما داعی الهی باشه، چون او فرموده. حالا او فرموده، او میخواهد، به نحو واجب نفسی میخواد، مستحب نفسی میخواد، واجب غیری، مستحب غیری، فرق میکنه. یکفی برای این که عمل قربی آورده شود، یکفی به نیت صالحه، در باب زکات داره، به نیت، نیتت باید صالحه باشد، عمل را لأجل او و مضافن الیه بیاری. این که مرحوم آخون در کفایت فرموده، در بحث مقدمه واجب فرموده که امر قصد امر غیری مقربیت ندارد، این دور از فقه هست. امر غیری امر خدای اونم دیگه، چه فرق میکنه؟ خدا فرموده دیگه. مرحوم آخوند در بحث مقدمه واجب فرموده امر غیری مقربیت نداره، بعد گیر کرده ان قلت، پس این همه مردم وضو میگیرن به قصد امر غیری نباید باطل باشه. غالب مردم اینجوری هم دیگه. بعد آمده یک جوابی داده گفته امر غیری یدعو الى ما تعلق به، ما تعلق بهش استحباب نفسی داره، پس قصد کردن استحباب. پیچونده مسئله را، نیاز به اون حرفا نداری. نه امر قصد امر غیری هم چه وجوبی چه استحبابی برای این که عمل بشود قربی کفایت می کند. قوام قربیت عمل به اضافه او هست به مولا، به نحوی از اضافه. برای این که منو به بهش ببری، اینم یک نوع اضافه دیگه، خودت گفتی اینو بخون بهش میبرم، منم برای این که بهش ببری برمیگرده به خدا دیگه. برای این که منو به جهنم نبری برمیگرده به خدا. برای این که تو اهل طاعتی، برای این که امر کردی، اینا همه از مصادیق اضافه دادن به خداوند تبارک و تعالی است. نه اون که اون که بله، نه اون امر غیری را قبول نداره. اون میگه برای قباز خوالا برکت فرمایش ایشان، حتی مثل مرحوم آقای خویی که امر غیری را منکره، میگه اگر وضو بگیری برای نماز باز میشه قربی، وضو بگیری برای نمازی که تو میخوای پس باز برگشت به خواست خدا که امر به نماز باشه. وضو میگیرم برای نمازی که تو امر کردی، باز اضافه به خدا پیدا کردیه. اینه که میخواستم اشاره بکنم که اون که مرحوم آخوند در فقه در اصول فرموده، اون فرمایش فقهی نیست. همونجا اشکال کردن، گفتن آقای حرفا چیه؟ قصد امر غیری هم مقربیت داره. نه تعلم که خدا تعلم امر به تعلم کرده، چرا؟ نه برای حفظش. نعمود دو جوره دیگه، میخوام حفظ بکنیم حقوق ما بالا بره، و یک چیه حفظ میخوایم بکنیم چون روایت داریم که حافظین قرآن کذا و کذا اونا. خب بگذاریم. بعد مرحوم سید فرموده که بعد از این، بعد النیه واجب است در غسل غسل تمام بدن. نیت همینایی که گفت. مرحوم سید فرمود که با هم عبارات سابقش فرمود که غسل را باید قربی بیاری، به یکی از این کیفیاتی که بیان کرد. این که غسل باید قربی آورده بشود، اینم بحث سیالیه، یه بحث سیالیه در یه مواردی. این که این عمل قربی باید آورده شود یا غیر قربی، ملاکش چیست؟ از کجا بفهمیم این عمل قربیه یا نه؟ ما برای تعیین قربی بودن عمل یا غیر قربی بودن یه ضابطه معینی نداریم، قاعده‌ای نداریم که با اون قاعده بگیم این عمل قربیه یا قربی نیست. موردی باید حساب کرد. در بعضی از مواردم شکی که در اصول مطرح کردن، اگر شک کردیم تعبدی یا توسلی، مثل خمس، آیا ادا خمس تعبدی یا توسلی، تکلیف چیز، نه موردی باید حساب کرد. مثلا در صوم گفتن صوم قربیه. به چه دلیل صوم قربیه؟ میگن که چون بنی علی الاسلام بعیده که مجرد امساک، مجرد امساک ولو برای خدا نباشه، مما بنی علی الاسلام باشه، خیلی بعیده. گفتن پس صوم عبادیه، قصد قربت نیاز داره. نماز عبادیه، خوندیم نیت لله باشد. بله خود افعالم خبر میده که نماز عبادیه و افضل عباداته، اون گیری نداره. زکات عبادیه، چون در روایاتش داره به نیت صالحه. مثلا طهارات ثلاث عبادیه. اینجا ما چیزی پیدا نکردیم جز تسالم، ارتکاز متشرعه، تسالم و کلم. فقط مثل ابی حنیفه قائل شده که قصد و قربت در اینها لازم نیست. تسالم و کل که طهارات ثلاث عبادتن، باید قربی آورده شود. حالا شما هم تتبع بکنید یه آیهی، یک روایتی. اگر انظار مبارکات باشه در علم اصول، مرحوم نائینی ادعا داشت که طهارات ثلاث عبادی هن. چون امر به نماز عبادیه و امر به نماز پرش طهارت را میگیره. یه جور ادعا میکرد، میگفت امر به نماز عبادیه مسلمن و امر به نماز شامل طهارتم که شرطه میشه، پس امر به طهارتم میشه عبادی. وقت اونجا اشکال میکردن، میگفتن آقا امر به مشروط سرایت به شرطش نمی کنه، و الا پس چه فرقیه بین شرط و جز؟ اصلا فرق بین جز و شرط همینه، جز تقیدش و خودش داخله، داخل مأمورون بیه، امر بهش تعلق گرفته، امر به هم تعلق گرفته، به صورت تعلق گرفته، ولی شرایط تقیدشون جزه، خودشون خارجه. من باید نماز را مقیدن به طهارت برای خدا بیاورم، اما طهارت را باید برای خدا بیارم؟ نه، این دلیل نداره. مثل که باید من نماز را مقیدن به ستر عورت برای خدا بیاورم، اما ستر عورتم برای خدا بیارم؟ نه، دلیل نداره. این حرف ناینی درست نیست. اونجا مناقشه کردن شرط العباده عبادتون. نه، شرط عبادت ممکنه عبادت باشد مثل طهارات ثلاث، ممکنه عبادت نباشه مثل کشف مثل ستر العوره. اون وجه مرحوم ناینی درست نیست. فقط همین تسالم بر این است که طهارات ثلاث مقدمات عبادیه هستند، ارتکاز متشرعه بر اینه. ما هم یه چیز اضافه میکنیم همون حرف صوم را، میگیم من البعید، بعیده که مجرد غسلتان و مسحتان، من البعید که مجرد شستن تمام بدن محصل طهارت باشه، این بعیده. غسلتان و مسحتان برای خدا محصل طهارتن. خب حالا ما اضافه میکنیم طبق اون که ما حرکت کردیم، غسلتان و مسحت، ما مجرد شستن، همین که بابا هر کسی در عالم دست و صورتش شست مسح کرد، دیگه طهارت براش پیدا میشه، تمام بدنش شست طهارت معنوی پیدا میشه؟ گفتنی نیست دیگه. جنوب تمام بدنش شست، بله نه، اینا به ذهن میرسه بعیده. لذا ما این را معید، این را اضافه می کنیم، میگیم من المتسالم علی الا بی حنیفه قاطبه مسلمین گفتن طهارات ثلاث، بله اینا اصلا مثل خود نماز میگن، خود نماز ترکیبش با عبادیته، اینم ترکیبش ایجور شستنا راز و رمزش نمیفهمیم، میگن با عبادی بودن سازگاری داره، دست بکش به سرت، اینا با جنبه عبادی فقط داشته باشه. نه اینا مؤیدات، ما دلیل نمیاریم، اینا منبهات. طهارات سلاس عبادت، عباداتن لتسالم، و یعید و اینهایی که میگیم اینا قابل مناقشه هست، درسته، ولی اینا منبه همین جهته که این طهارات سلاس، بله همینطور دستش بزنه به زمین و به صورتش بزنه، مطلقا این مثلا امر داشته باشه چیز بعیدیه، این برای ابراز بندگیه از لواحق نمازه. در هر حال طهارات سلاس عبادتن، مهمش تسالمه. حالا میخوای بگو عبادتن خودشون امر دارن یا بگو امر مال اون متحصله، فرقی نمی کنه. چه تحصیل تحصیل طهارت باشه واضح تره، چه تحصیل طهارت باشه، چه خود اینها باشه، عنوان و معنون باشه، محصل و متحصل باشد، لا ریبه در این که طهارات سلاس را باید عبادی بیاریم. عبادی آوردن، این اضافه می کنیم، عبادی آوردن به اینه که ما به خدا اضافهش بدیم. ولو ایره یادم رفت اونجا بگم، ولو به امر عرضی، امر غیر حقیقی. اگرم بگوییم امر به غسل، امر حقیقی نیست، در حقیقت امر به تحصیل طهارت است، بازم اگر کسی گفت خدا یا غسل میکنم چون تو گفتی اغتسل، اضافه داد به خدا دیگه، گفته اغتسل دیگه، ولی حالا اغتسل رو که میگه اغتسل عرضیه، ولی فرموده اغتسل دیگه، همین گفتی اغتسل، به گفته او مستند میکنم، به امر او، ولی امر او لبش به یه چیز دیگه میخوره، میخواه بگه حسل تاره، بالاخره امر کردی گفتی اغتسل دیگه، همین چون فرموده اغتسل من غسل میکنم، اضافه محقق می شود، ولو روحون جهت اضافه چیز دیگری باشد. یکفی برای این که عباد عمل عبادی شود، مجرد و اضافت الالله تبارک و تعالی، می خواد اون ما به ربط، اون سبب الاضافه امر نفسی باشه، غیری باشه، امر عرضی باشه، امر اصلی باشه، محبوبیت باشه، و گفتن دیگه عبادات انحایی داره، ابراز بندگی انحا زیادی داره که بعضی اوقات دیگه از دایره امر و اینجور چیزا میره بیرون، میگه عبدت که انی وجدت که اهلا للعباده. مرحوم سید فرموده بعد نیه که باید نیت بکند، فرموده که ما ایجور اوناش مثل واضح دانسته دیگه، باید در غسل قصد قربت باشه، اینا رو واضح دانسته، رفته سراغ قصد وجوب و ندب و اینا، اونا رو واضح میدانسته که قصد قربت لازمه. بعد از این که باید نیت بکند، کلمه رو باز میخواستیم نگیم عیب نداره، اینم بیانش بکنیم، در باب وضو هم اینو بحث کردیم، نیت بکند، یه جهت هم باید نیت غسل بکند، نه فقط قصد قربت، نیت غسل باید بکند. میدانید بحث کردیم این را که وضو غسل اینا از عناوین ثانویه ین، اینا نیاز به قصد دارن، معمولا اینجوریه که میگه معمولا، چون یه جاهای کمی گیر داره، معمولا عناوین اولیه، عناوین ذاتیه، نیاز به غسل ندارن. این غسله شما میخواد نیت غسل بکنی یا نه، این شستنه. شستن عنوان اولیه، عنوان ذاتیه. ولی اگر این شستن، این غسلتان، مسحتان خواسته باشه وضو بشود، وضو عنوان ثانوی این غسلتان و مسحتانه. عنوان اولیش غسله مسحه، عنوان اولیش غسل و تمام الجسده. خواسته باشی این غسل بشود، عنوان ثانوی باید قصد بکنی که غسل باشه. لذا بعد النیه یعنی نیت غسل کردن به نحو قربی، بعد از این که نیت کردی غسل را قربتن الالله، تمام ظاهر بدن رو باید بشوری. لازم غسل که نیتی نیست که نیت کنه، غسل هست دیگه. اونا قصدی نیست که شما قصدم نکنی، غسله هست دیگه. نه، وضو را باید غسله. و بابا شما کنار حوض نشستید، آب ریختی رو صورتتون، اصلا از وضو اطلاعی هیچ التفاتی نداشتید، بعدا هم دستات هم شستی، اینا نمیگن وضو گرفتیم، میگن غسل وجهو و یدیه. اما اگر از همون اول که آب رو ریختی به نیت وضو باشن، میگن داره وضو میگیره. وضو امر قصدیه، پیچ داره این مسئله. ما اون وقت هم گفتیم چه چیزهای قصدی هن، چه چیزهای قصدی نیست، یه جایش گیر داره. ولی در وضو ظاهرش همینه، وضو امر قصدیه، غسل امر قصدیه، مجرد شستن غسل نیست، مجرد غسلتان و مسحتان وضو نیست. لذا این عبارت سید را جور معنا می کنیم که بعد از این که نیت کرد، نیت کرد یعنی نیت کرد غسل را قربت الالله، باید تمام ظاهر بدن را بشورد. خب تمام ظاهر بدن را، اما تمام را باید تمامش بکنم، اما تمام را باید بشورد، تمام را باید بشورد. چرا؟ اولا این تسالمه که در غسل باید تمام بدن شسته بشود، فقط نسبت دادن به محقق خونساری که ایشون فرموده که اگر یک کمی باقی مون عیبی نداره. تمام مثلا تمام دقی نیست، تمام عرفی. وگرنه ظاهرن کسی خلاف نداره که باید در غسل تمام بدن شسته بشود. مضافن به تسالم روایات هم غسل تمام بدن را واجب کرده است. باب 26، یکیش همی باب یک اول، باب یک اول الجنابه، اونجا یک روایتی هست، بله روایت پنجم صحیحه حجر ابن زائده عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال من ترک شعره من الجنابه، کسی یه موشم نشوره فهو فی النار. از بابی خوب نماز باطل میشه دیگه، از این باب دیگه. اینم همین مؤید اینه که غسل جنابت وجوب نفسی نداره، چون اگر وجوب نفسی هم داشت این خط که دیگه مهم نبود. این که میگه من ترک شعرتن من الجنابه متعمدن فوا من النار، به لحاظ اون نماز که عمود الدینه اون ترک میشود. من ترک شعرتن، یا مراد از این شعره همین معنای لغویه یک موش نشوره، یه موش نشوره باطله. مو که دیگه از زوائد بدنش شستنش واجب باشه، بقیه بدن دیگه به طریق اولا. یا شعره همین معنای لغوی مراده، پس این دلالت داره که بقیه بدن به طریق اولا. یا نه شعره کنایه، مثل ما میگیم سر سوزنی جانگزاره، یعنی همه را میخواد در مقامی که همه را بشوره، به اندازه یک مو هم مثلا جا نگذاره، به اندازه یک موی، نه که مو معنای لغویش مراد نیست، یعنی هیچ چیز را جا نگذاره، همه را بشوره. من ترک شرط، یعنی به اندازه یه مو، یه ریزه، به اندازه سر سوزن نشوره، فهو فی النار. اگرم بگی کنایه، باز دلالت داره بر این که پس تمام بدن باید شسته بشود. من ترک شعرتن من الجنابه متعمدن فهو فی النار. شعرتن ترک شعره من الجنابه هم یکی قصد جنابتش ناقص باشه دیگه. لکه بله قسمتش واجبه. میگم اصلا این شعره معلوم نیست، یعنی مقصود یعنی هیچ چر جا نگذاره. خب حالا میرسیم، حالا آرام اجازه بدید، حالا فرمایش ما شاید عرض بکنیم. باب 26 هم اینا هم جواب محققه. در باب 26 هم روایاتی داریم، از جمله روایت پنجم سیه زراره است. اونجا داره ثم تقسل جسدک من لدن قرنک الى قدمیک، از سر تا پات باد بشوری. همین که تو فارسی هم ما میگیم دیگه، از سر تا پات باد بشوری، یعنی همش باد بشوری. من قرنک الى قدمیک. روایت هشتم هم هست، اون روایت هشتم هم با سیه موثقه سماعه، چون زیاده دیگه سندار بررسی نمی کنیم. اونجا داره ثم یفیق الماء علی جسده کلهی کلهی، دیگه از بهتر نمیشه، تمام جسد را باید بشوره. دلالت روایات و تسالم بر همینه که واجب است در غسل غسل تمام الجسد. در مقابل مرحوم خونساری فرمودن نه، این تمامی که تو این روایت آمده، کلی که در این روایت آمده، کل عرفیه، همشه بشوری، یعنی مثلا سمت راست رو ول نکنی، از سر تا پا، یعنی از اون سر شروع بکن تا پا، حالا یک جزئیاشم باقیمون عیبی نداره. فرموده که در باب غسل غسل تمام البدن به این نحو دقیق لازم نیست، به نحو عرفی کافیه. اگر یه جای مختصری باقی مون، بازم تمام بدنش عرفن شسته. بله محقق خونساری اهل خونسار بوده، بله از علمای سابق هم بوده، مشارق شموس صاحب کتاب محقق بوده، واقعا محقق بوده، خورده عقلانی فکر میکرده دیگه. نه حالا عرض میکنه، گفته کافیه، همین یه دقت غیر عرفی کرده، کلی را به عرف حمل، به اینجور حمل کردن غیر عرفیه. اینجا بابا کل بدن تا از سر تا پات بشور، بگه بشور یعنی معظمش، این فهم غیر عرفیه. خب حالا اجازه بدید، فرمایش محقق خونساری اگر این روایات کلی و شعرتن اینا نبود، ما میتونستیم بگیم سایر روایات مساعد محقق خونساریه. کثیری از روایات مساعد فرمایش محقق خونساریه. با قطع نظر از این روایاتی خوندیم ها، این روایاتی که تعلیم میدن به ما غسل جنابت را، اینا ظاهرش همونیه که محقق خونساری فرموده. میفرماد که خب اگر کاسه را بگذار آب بله دستت اگر پاکه توی این کاسه بکن، سه تا کف بریز بالای سرت، دو کف بریز بالای یمینت، دو کف هم بالای یسارت، فما جرا علیه الما فقط اجزا. اصلا تو ذهن آدم همینجور میاد دیگه، سه تا کف بریز بالا و یه امر تعبدی، نه که دست بکیش و آبار به همه جا برسانی، داستان هم نیست، امر تعبدی. سه تا آب بریز بالا، سه تا کف آب بالای سرت، دوتا میبره دوتا مبر بلند شو. بله با اونم مناسبت کامل داره به قول ایشان، رابطه تنگاتنگ. بله این روایات اینجوری ظاهرش، بذارید بخونیم بعض روایات را. عرضم به خدمت شما صحیحه اولی، صحیحه محمد ابن مسلم، همون باب 26. تبدأ به کفهی که فتقسلهما، اول دو تا دست بشور. در بعض از روایات داره که اگرم دستات پاکه شستن اونم لازم نیست، شستن دست جزء وضو نیست، این مقدمه یه. ثم تغسل فرجک، اونم هیچ، از اینجا شروع میشه. ثم تصب علی رأسک ثلاثا، سه تا کف آب بالای سرت بریز. ثم تصب علی سایر جسدک مرتین، سایر جسد را دو قسم کرده در بعض روایات، یمین یسار، دو بار بریز. فما جرا علیه الماء فقط طهره. روایت بعدی شبیه همینه، ان لم یکن اصاب کفه و شیعون قمس ها فلما ثم بدع به فرجی، سه تا آب بریزه اون موضع را بشوره، اونجا داره فعنقاهو تطهیر بکنه به سلاس قرف. ثم سب علا رأسی سلاس اکف، سه کف آب بریزه بالای سرش. ثم سب علا منکب الایمن مرتین، ظاهرش هم اینه که یعنی یک کف ها، نه که دو تا کف. حالا تو بعض روایات هم دو کف داره، ولی ظاهر این روایت همین یک کفه. سه تا بردار بریز بالای سرت، دو تا بردار علا یمینت، بله، و علا منکب الایسر مرتین، فما جرا بر مقداری که جرا علیه الما فقط اجزاهو. همین قصدی که بله بعضیا میگن گربه شور میکنن، این شبیه همینه دیگه. اینا اون دقتی که تمام بدن را بگیرد، الحق و الانصاف، این که ظاهر بعض از روایات هم بله مساعد فرمایش محقق خونساریه، منتها ما میگیم آقا این ظاهر روایات را اون روایات تفسیر کرده که خوندیم روایات اول، اون میگه نه تقیید میزنه فوقش، اینا اطلاق دارن، اونا تقیید میزند که من که اونجا میگم آب را بریز، یعنی برسان به بدن، دست در بعض روایات داره تدهین، روغن مالی، اونها را با دستت بکش که همه بدن را بگیره. خب نه، شبه نکنید در این جهت. این روایات اولا موافق است، جوابش اینه. در مقام دو تا روایت داریم، روایت خاصن. مرحوم و محقق خونساری لعل نظرش به اون دو روایت ها. یکی بله باب 30 باب و جواز و بقا اثر طیب و الخلوق و زعفران و العلک و نحوه علی البدن وقت الغسل. اونجا روایت اولی محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناد یعنی احمد ابن محمد، تمام سندش چند سند داره در مشیخه تهذیب آورده، ان ابراهیم ابن ابی محبوب که ثقه است، قال قلت للرضا علیه الصلاه و السلام الرجل یجنب فیصیب جسده و رأس الخلوق، در ضمنم به سرش خلوق زده، جسدش خلوق زده، تیب زده و شیء لکت، چیز چسبندهی زده به سرش. لکت به معنا لزق، در بعضی از نسخم به جای لکت لزق نوشتن. مثل الک روم مثلا، این آدامسی که وقت از روم می آوردن. بله، یه چیزی مثل الک روم و ضرب که نفهمیم ضرب معناش یه چیزی تو همین مایایی که میچسبه بلاغه. ایشون هم یکم گیر کرده دیگه، گفته مناسبی اینجا معنای پیدا نمیشه. حالا مهم نیست، یه چیزی که چسبنده به سرش یا به جسدش چسبیده، میخواد جنوبم شده چه کار باید بکنه؟ و ما اشبه او، یه چیزی چسبنده‌ای که مانع از رسیدن آبه. فیقتسل، ای آقا میره غسل میکنه، فعضا فرقه، وقت بعد از غسل وجد شیئن قد بقیه، میبینه یه مقدار از اون چیزایی که به سرش بود به بدنش بود از اونا باقی مونده هنوز. من اثر الخلوق و طیب و غیرهی قال لا بأس، عیبی نداره، یه چیزایی از اونها باقی مونده عیبی نداره. پس معلوم میشه که غسل تمام بدن لازم نیست. اگر غسل تمام بدن لازم بود که شما الان لازم میدونید، این سوال از شما بکنن میگید آقا امو اگر سرش بوده برای همه غسل اعاده کنه، اگر یمینش بوده اینجور، یسارش بوده اینجور، ولی حضرت فرمود لا بأس. در همین بابم یک موثقه عمار فتحیون اونجا حدیث سوم، عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام فی الحائض تغتسل و على جسدها از زعفران، زعفران مالیده به جسدش، لم یذهب به الماء، آب زعفرانا رو نبرده. قال لا بأس، خب نبرده ای بی نداره، لا بأس. استدلال شده برای محقق خونساری که غسل تمام لازم نیست به صحیحه ابراهیم ابن ابی محمود و موثقه عمار ابن موسی سابقی. ولیکن از این استدلالم میشه جواب داد، اما روایت ابراهیم ابن ابی محمود آخرش داره که فعضا فرقه وجد شیئن قد بقی فی جسده من اثر الخلوق و طیب و غیره. اولا ارتکاز ابراهیم این بوده که باید غسل به همه جا برسه، اصلا خودش معید این جهته، لذا آمده سوال میکنه، میگه آقا حالا که از غسل فارغ شده میبینه که از اثر اونها یه چیزی مونده. خود این روایت دلالت داره که ارتکاز این آقا غسل تمام بوده. نه فرض میکنه جای سوال، نه لااقل شک داشته که میاد سوال میکنه. خب حضرت فرموده که عیبی ندارم، این دلیل نمیشه که غسل تمام بدن لازم نیست. نه، من المحتمل، این که سائل میگوید اثر خلوق، خلوق عطریه که در چی هم هست، بله عطریه که درست میکنن کعبه را معطر میکنن، تو روایات احرام هم هست که محرم حرام است که چی بکند، اثر را الا اون خلوق که به بیت میمالد. من اثر الخلوق، اثر خلوق یعنی اون رنگی که از او باقی مونده. دیدید دیگه گاهی چون توش زعفرانه یک رنگی باقی میمانه، بنده خدا فکر کرده که این رنگا که هست مثلا احتمال جرمیت شاید میداده، یا همین که مثلا رنگ تو ذهنشی بوده که نه باید شسته بشه رنگام بره برای غسل. حالا عرض میکنم، گفته قد بقی فی جسده من اثر الخلوق و طیب و غیره، اثر اینها باقی مونده، از خودشون رفتن اثرشون باقی مونده. خب خب حضرت فرموده اثرشون مانع از رسیدن آب نیست، لا بأسن. میتونیم بگیم این اثر اثره نه خودش. و اگر بگی که نه اثر اثرش مونده، یه چیزی ازش مونده، عیب نداره، اثرش مونده یه چیزی مونده. الانم از کسی از ما سوال بکنه، من سرم را حنا کردم، رفتم غسل کردم، بعد آمدم دیدم یه چیزی از حنا مونده، میگیم غسل صحیحه، میگیم غسل صحیحه. چرا؟ تو اگر بگه چرا، میگیم خب شاید زیرو آب رفته، شاید جابجا شده، اون یه جایی بوده آب رفته بعد جابجا، احتمال صحت میدی. این اذا فرقه موضوع قاعده فراغه، لا بأس حکم ظاهریه، فارغ شده از غسل، حالا میبینه یه چیزی، اون روایت میبینه که اون روایتم که روایت موثقم که میگه اونم رنگ زعفرانه، نه خود زعفران اصلا این جرم داشته، وقتی غسل کرد دید یک جای دستش یه خورده از اون زعفران ها و اون مواد باقی مونده، میگیم غسل صحیحه، شاید نفوذ کرده آب، شاید یه جای دیگه بوده بر اثر شستن جابجا شده، نه اونم جابجا، بابا دست میکشه اونم جابجا میشه، آدامسای حالا رو حساب نکن اینقدر. بله بله، چسبندگی به طور متعارف دست میکشن، میخوان اونا رو از بین ببرن، نمیاد که با آدامسی که چسبیده غسل بکنن. این شک هست، این که این روایت اطلاق داشته باشه، اینو میخوایم بگیم، این روایت اطلاق داشته باشه، حتی جایی که این مادهی که استعمال کرده چسبندگی داشته، از جاشم تکون نخورده، یقیناً آب نرسیده، اینجور اطلاقی، این اطلاق برای این روایت منعقد نیست، بلکه اگرم اطلاق داشته باشد، میگیم اون روایاتی که شعرتن میگفت نمانه از هر از این روایتن. لذا فرمایش محقق خنساری وجهی ندارد و این کلمه اولش یجب و قسل تمام تمامه، تا برسیم ظاهر و باطن، ببینیم دلیل در ظاهر باطن چیست. فردا شوید.